ساعت 11 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام و شب بر شما خوش. معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و 5+1 بامداد سه‌شنبه در وین آغاز خواهد شد. مرزبانان ربوده شده از مقام‌های ایران خواستار پذیرش خواست‌های جیش العدل شدند. و منصور کوشان نویسنده و شاعر ایرانی درگذشت. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و 5+1 بامداد سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی همچنین گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعت 2 بامداد دوشنبه عازم وین خواهد شد. او افزود آقای ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شام کاری در محل رزیدنس جمهوری اسلامی گفتگو می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، شامگاه شنبه محمد جواد ظریف گفت که مذاکرات سخت و فشرده‌ای در پیش روست و افزود در 6 ماه نخست مذاکرات امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد، به شرطی که به گفته وی طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد. تلویزیون العربیه فیلمی از 5 سرباز ربوده شده ایرانی منتشر کرده که گفته می شود روز پنجشنبه 24 بهمن به این سایت ارسال شده است. در این فیلم 36 ثانیه‌ای یکی از سربازان که خود را گروهبان یکم جمشید دانایی فر معرفی می کند، از حکومت ایران می خواهد که خواسته های جیش العدل را برآورده کند تا او و 4 سرباز دیگر بتوانند به گفته او به کانون گرم خانواده های خود بازگردند. جیش العدل می گوید 5 سربازی را که 19 بهمن ماه به گروگان گرفته در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران و همچنین 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد می کند. منصور کوشان، شاعر، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار و نویسنده ایرانی روز یکشنبه در نروژ درگذشت. آقای کوشان متولد سال 1327 در اصفهان بود و در چند ماه اخیر از بیماری سرطان معده رنج می برد. او از سال 1377 همزمان با قتل‌های سیاسی برخی نویسندگان ایرانی به خارج از کشور آمده بود و در نروژ اقامت داشت. آقای کوشان در زمان حضور در ایران از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران و از دبیران نشریاتی چون دنیای سخن، آدینه و تکاپو بود. منصور کوشان در زمان اقامت در نروژ برنده چند جایزه بین‌المللی از جمله جایزه آزادی بیان اوسیتسکی شده بود. محاق و آداب زمینی از جمله آثار معروف منصور کوشان هستند. اما در تهران، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرده است که در جریان آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی سعادت آباد تهران 3 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسی گفته است که ساعت 22:55 دقیقه شب شنبه حریقی در ساختمان 6 طبقه در سعادت آباد به مرکز اورژانس اعلام شده و با همکاری عوامل آتش نشانی افراد گرفتار دود و آتش از ساختمان خارج شدند. مقام های آتش نشانی تهران تا کنون درباره علت آتش سوزی در این مجتمع مسکونی گزارشی ندادند. در پایان خبرهای این بخش کوتاه خبری، از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه باشید با مسیح علی نژاد، همکار من که تهیه کننده برنامه مستند قربانیان 88 هست و در این برنامه که 35 بخش از اون هست، مسیح علی نژاد پرداخته است به بخش دیگری از مستند قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مرد جوان سراسیمه خودش را به خانه می رساند. از تلویزیون خبر درگیری های خیابان را که می شنود با استراب به موبایلش نگاه می کند. برای چندمین بار به فیلم و عکس هایی که از صحنه تیر خوردن مردی میان سال با موهای جوگندمی گرفته نگاه می کند و دلش پر از آشوب می شود. این مرد جوان نام و مشخصات کسی را که به او شلیک شده بود از روی کارت شناسایی که همراهش بوده بر می دارد، روی یک کاغذ یادداشت می کند و با خودش به خانه می آورد. تنها یک روز قبل در 29 خرداد سال 88 آیت الله علی خامنه ای طی یک سخنرانی در مصلای تهران به معترضان نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هشدار داده که دیگر به خیابان ها نیایند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما مردم بعد از آن که شعارهای اعتراضیشان در 25 خرداد 88 با کشته شدن معترضان همراه شد، خشمگین هستند و یک بار دیگر به خیابان آمدند. 30 خرداد خیابانهای تهران دوباره خونین می شود. مرد جوان حالا از میان آن همه شلوغی های خیابان به خلوتش در خانه پناه آورده است. سرش را میان دستهایش گرفته و با پریشانی در اتاقش قدم می زند. در یکی از شبکه های ماهواره‌ای خبر کشته شدن دختری 26 ساله به نام ندا آقا سلطان را می شنود و سراسیمه از جایش بلند می شود. دوباره خیابان های تهران پیش رویش می آید. انگار چیزی گلویش را می سوزاند. پشت کامپیوترش بر می گردد و چشم می دوزد به فیلمی که از صحنه کشته شدن ندا در سراسر شبکه های اینترنتی پخش شده است. تمام تنش مورمور می شود و دوباره به موبایلش نگاه می کند. تصمیمش را می گیرد. مرد جوان روی صفحه کامپیوترش آرام آرام در مورد مرد میان سالی که از نزدیک شاهد کشته شدنش بوده هر آنچه که دیده است را می نویسد. سرعت اینترنت پایین است اما او تمام شب را بیدار می ماند. خودش را به عنوان یکی از شاهدان عینی معرفی می کند که از نزدیک جان باختن فرد دیگری را در کنار ندا آقا سلطان دیده است. او تمام تلاشش را می کند تا عکس ها و فیلم های موبایلش را توی اینترنت آپلود کند. فیلمی که نشان می دهد همان مرد میان سال با موهای سفید و صورتی غرق در خون روی شانه های مردم است. آفتاب غروب می کند و در گوشه دیگر از تهران خانواده ای چشم به راه است. پسر نوجوانی در این خانه به همراه مادرش منتظر است تا پدر او به خانه برگردد. مادر به او میگوید که نگران نباشد اما خودش بیقرار است.
من غروب دیدم که ایشون نیومدن. وقتی دیدم نیومدن اینا، خب بهتر زنگ زدم به گوشیش. اون روزا هم که گوشی ها قطع میشد. هرکی من تماس گرفتم با ایشون موفق نشدم. شب دیگه نیومدن خونه و ما چقدر دنبالشون گشتیم و موفق نشدیم. من زنگ زدم به خواهرشون، توسط خواهرشون و دوستانمون و اینا گشتیم دنبالشون اینا تا اینکه شبم پیداشون نکردیم.
این صدای مریم همسر یکی از کارمندان شرکت تاکسیرانی تهران است به نام مسعود خسروی دوست محمد. این زن تمام شب را بیدار می ماند و به همه جا زنگ می زند تا نشانه ای از همسرش پیدا کند. اما هیچ کس، نه بستگان و نه دوستان و همکاران مسعود، خبری از او ندارند. مرد جوان پشت کامپیوترش نشسته و تمام شب را بیدار مانده تا فیلم ها و عکس هایی که از خیابان گرفته را در اینترنت منتشر کند. چند باری از سرعت پایین اینترنت عصبانی می شود و دست از کار می کشد، اما دوباره از سر شروع می کند به آپلود کردن فیلم ها. سرانجام خبر به گوش اهالی اینترنت می رسد که یکی از کارمندان 45 ساله شرکت تاکسیرانی تهران در جمع راهپیمایی کنندگان روز 30 خرداد بود و با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او مسعود خسروی دوست محمد، همسر مریم، زنی است که به همراه پسر 17 سالش در گوشه دیگر از تهران تمام شب را بیدار ماندند تا نشانه ای از گم شده ایشان پیدا کنند.
تو سایت همه چیز رو، اون شاهد با اسم سعید همه چیز رو نشته بود. اون بنده خدا ببین خودش رو معرفی کرد، خودش رو به ما رسوند. اون شخصی هم که همسر من دیده بود. میدونی شوهر من کدومه؟ اون آقا هست که دارن میبرنش. موهاش سفیده، چند تا تیکه موی سفید داره، خون از سرش میریزه. چند نفر دارن میبرن.
این صدای همسر مسعود خسروی است که یک سال بعد از کشته شدن همسرش تصمیم میگیرد که سکوتش را بشکند و در مصاحبه ای اعلام کند که در این یک سال بر آنها چه گذشت.
چون ما واقعا من و پسرم اصلا خانواده همسرم اصلا حالمون خوب نبود، این اصلا یادمون نیست که چی به ما گذشت و اینا. رفتیم پزشکی قانونی و که پسرم رفت شناسایی کرد و اینا که دیگه همه چی.
پسر شما رفت شناسایی کرد؟ پسر 17 سالتون؟
بله. چون من میگفت ما در تو نه حالت بد میشه، اون با اون سنسش ماست موازم هم باشه. بقیه هم که حریفش نمیشدن، میگفت من باید برم بابا رو ببینم، من باید مطمئنشم ببینم این بابای منه یا نه اینا. بعد دیگه خودش رفته بود دیده بود. من میگم هر کسی اومد که جلوی این بچه رو بگیره این داد زد، گفت من باید خودم برم جنازه بابام ببینم. این صحنه ها و این چیزا خب رو پسر من اثر بدی گذاشته بود. من که تو کامپیوتر دیدم تصویر جنازه ایشون.
اگرچه مقامات امنیتی در آن زمان هیچگاه شلیک به سمت معترضان را تایید نکردند، اما 4 سال بعد از این انتخابات خونین یکی از فرماندهان بسیج پایگاه نینوا شلیک به سمت راهپیمایی کنندگان را از سوی این پایگاه تایید می‌کند، ولی می‌گوید که این شلیک به سر و صورت معترضان نبود، بلکه هدف کمر به پایین بود. همسر مسعود خسروی دوست محمد اما روایت متفاوتی دارد.
گلوله از صورتش خورده بود، از پشت سرش در اومده بود. گوشه سمت راست صورتش خورده.
خانواده‌های کشته شدگان خرداد 88 در راهروهای پزشکی قانونی با هم آشنا می‌شوند و ساعت‌ها پای صحبت هم می‌نشینند. این آشنایی تنها روزنه امیدی می‌شود تا سکوتشان را بشکنند و هر یک پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایران باز کنند.
ما شکایت کردیم، وکالت ما رو یه آقای دست آقای حبیب نژاد به عهده گرفتن.
بله.
بعد تا الان هم ایشون به نتیجه نرسیدن، چون ما شکایتمون مبنی بر شناسایی باطله. الان شناسایی قاتل. بله. ما اول میخوام قاتل رو بشناسیم، ببینیم قاتل چی بود.
بله.
و برای بله. چی اصلا، برای چی، به چه جرمی این کارو کرده.
مقامات قضایی و امنیتی در ایران بارها اعلام می‌کنند که عده‌ای خودسر و لباس شخصی به معترضان نتایج انتخابات سال 88 شلیک کردند، ولی مریم همسر مسعود خسروی دوست محمد می‌گوید پس چرا پلیس امنیت و نیروهای امنیتی کشور نمی‌توانند این نیروهای خودسر را در خیابان‌های تهران شناسایی و معرفی کنند؟ مگر در جای جای شهر دوربین‌های مداربسته کار نگذاشتند؟ اگر نیروهای خودسر به معترضان و مردم شلیک کردند، پس چرا وقتی وکیلم درخواست میکند که فیلمها را در اختیار ما بگذارند، آنها مخالفت میکنند و نمیگذارند ما با چشمهای خودمان ببینیم که قاتلان چه کسانی بودند؟
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیگاه نبو خیلی عشقت من بیگانه و خیشت
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you. یک زمین.
زاینده بود که خب خشکه دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
باید مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
Thank you.
11:30 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و همراه هستید با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک بامداد سه‌شنبه در مقر سازمان ملل در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مذاکرات پیشروی ایران و پنج به علاوه یک را سخت و فشرده توصیف کرد، اما گفت که اگر طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد امکان دستیابی به توافق کامل در 6 ماه نخست مذاکرات وجود دارد. تلویزیون العربیه فیلمی از 5 سرباز ربوده شده ایرانی منتشر کرده که گفته می شود 24 بهمن ماه به این سایت ارسال شده. در این فیلم 36 ثانیه‌ای یکی از سربازان از حکومت ایران می خواهد که خواسته های جیش العدل را برآورده کند. مدیر روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد در جریان آتش سوزی در مجتمع مسکونی سعادت آباد تهران 3 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی میگوید رهبران جنبش سبز هرگز گامی برای رفع حصر خود بر نخواهند داشت و از هیچ مقامی برای آزادی تقاضا نمی کنند. منصور کوشان شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی روزی یکشنبه در سن 65 سالگی در نروژ درگذشت. و حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید موضوع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق از مسائل اصلی مذاکرات پیش روس در توافقات ژنو. سپاسگزارم از شما که با ما با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان همراه بودید. دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.